رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شبکه رادیوی فرهنگ و بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو گوش می‌کنید. برنامه‌ای که تقدیمتون شد دختران آفتاب نام داشت و قرار هست در فرصت پیش رو کتاب هفته رو به اتفاق هم بشنویم، چون که وعده کردیم موضوع پرسش برنامه چهارباغ رو طرح می‌کنیم. حافظ یه بیتی داره، میگه که دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق یعنی حافظ کیمیای سعادت رو رفیق میدونه. حالا اینکه از غزالی این رو به وام گرفته واژه کیمیای سعادت رو بماند، ما در برنامه چهارباغ میخوایم از شما بپرسیم که به زعم شما کیمیای سعادت چیست. میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید. در چهارباغ منتظر شما هستیم. فعلا کتاب هفته رو به اتفاق هم گوش میکنیم.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ همراه لحظه های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب داستان های کوتاه از بزرگان ایران رو براتون بخونیم. داستان های پنج بزرگ مرد، یعنی آقایان سید جعفر شهیدی، محمد تقی جعفری، عباس زریاب خویی، سید مرتضی عسکری و عبدالمجید آیتی، که این بزرگان در سالهای اخیر از میان ما رفتن. هر کدومشون با سختی‌های روزگار جنگیدن و آثار ماندگار از خودشون به جا گذاشتن. خط اصلی این داستان‌ها بر مبنای یک اتفاق واقعی بوده، اما فضا و جزئیات هر قصه با خیال و فضاسازی ذهنی نویسنده، یعنی آقای احسان ناظم بکائی، گسترش یافته. این کتاب برای دومین بار و با شمارگان 1100 جلد به همت مؤسسه انتشارات قدیانی به چاپ رسیده. قسمت سوم، ترکه آلبالو. آقای مدیر بیخبر وارد کلاس شد. ترکه آلبالوی را که انگار همیشه خدا به دستش چسبیده بود روی میز ردیف اول کوبید. همه ترسیدند. آقای اقتصادخواه امروز که معلمشان آقای محمودی نیامده بود داشت نقش او را هم بازی می کرد. دفتر مشقا رو میز، سری. نوبت به محمد تغییر رسید. جعفری، این چه دستخطی تو داری؟ صدای آقای اقتصادخواه کلاس چهارم دبستان اعتماد تبریز را لرزاند. محمد تقی با خونسردی جواب داد: خیلی هم خوب آقا، من که ایرادی نمی بینم. عصبانیت از صورت آقای اقتصادخواه بالا رفت. این درست که محمد تقی جعفری شاگرد اول کلاس بود، اما این حاضر جوابیش کلاس را به هم می ریخت. که اینطور، خودت می نویسی، خودت هم تایید می کنی. ترکه را بالا برد. دستا بالا. خرچنگ و قورباغه را انداختی، حالا برا من بلبل زبونی هم می کنی؟ صدای برخورد ترکه به کف دست محمد تقی کلاس را پر کرد. محمد تقی از درد لبش را گاز گرفت. راه‌های سرخ جای ترکه ها روی کف دستش بیشتر می شد. دستور آقای اقتصادخواه را لابلای ترکه خوردن شنید: تا فردا مهلت داری دوباره مشقات رو خوشخط بنویسی، والا اخراجی. از درد جای سرخ ترکه ها به خودش می پیچید. نمی توانست مداد را به دست بگیرد، اما مجبور بود. محمد تقی تا صبح نخوابید. حالا 30 سال از آن مراسم ترک خوردن می گذشت. او پشت تریبون سالن اجتماعات دانشگاه مشهد ایستاده بود. استاد محمد تقی جعفری قرار بود در سمینار جهانی فلسفه سخنرانی کند. از آن بالا بین حاضران چهره‌های زیادی را دید. ناگهان کف دستش مورمور شد. جای ترکه ها تیر کشید. بین جمعیت چهره آشنایی را دید. پیرمردی قد خمیده که به عصایش تکیه داده بود. از پشت تریبون پایین آمد. به سمت پیرمرد رفت. چی کار داره میکنه؟ لابد کارش یه مفهومی داره که ما نمیفهمیم. نکنه قهر کرده؟ هیاهو سالن را پر کرد. بدون توجه به هیاهو به پیرمرد رسید. پیرمرد جا خورد. سخنران پیش رویش ایستاده بود. دست پاچه شد. میخواست بایستد. علامه جعفری دستش را روی شانه او گذاشت و مانع شد. سلام آقای مدیر. آقای اقتصادخواه چشمانش را از پشت عینک ته استکانیش ریز کرد. منم، محمد تقی جعفری. یادتونه با اون ترکه آلبالو منو زدین؟ آقای اقتصادخواه سرش را به زیر انداخت. صورتش از خجالت سرخ شده بود. میخواست حرفی بزند، اما شاگرد سابق پیش دستی کرد. آقای مدیر، کاش خیلی از اون چوبا به هم می زدین. این بدن تازیانه می خواد تا روح رو جلو ببره. علامه جعفری خم شد. دستان آقای مدیر را بوسید. آقای اقتصادخواه تا صبح نخوابید. تجریش تا شبستر. نزدیک غروب بود که از خانه خارج شد، در حالی که چند جلد کتاب زیر بغلش زده بود. آرام آرام به سمت خانه دکتر حرکت می کرد. هوای تهران سوز داشت. یک سالی می شد که از مشهد برای اقامت دائم به تهران آمده بود، اما هنوز به آب و هوای تهران عادت نداشت. 17 سال اقامت در نجف که گرم و دمدار بود باعث شده بود هوای سرد زمستانی تهران برایش غیر عادی باشد. 15 ساله بود که به اصرار آیت الله میرزا فتاح شهیدی به نجف رفت و آنجا ماندگار شد. 15 سالگیش روزهای سختی بودند. مادرش که تکیگاهش بود فوت کرده بود و او دلش می‌خواست تا آخر عمر در تبریز کنار مزار مادرش بماند، ولی میرزا فتاح شهیدی جلوی این کار را گرفت و او را با هزینه خودش به حوزه علمیه نجف فرستاد. تشخیص میرزا فتاح درست بود. هیچ کس تصور نمی کرد محمد تقی بتواند در 23 سالگی به درجه اجتهاد برسد. کم کم داشت به خانه دکتر که حوالی تجریش بود نزدیک می شد. هر هفته این مسیر را می آمد. مدت‌ها بود که در خانه دکتر محمود حسابی جلسات علمی برگزار می‌شد. خیلی‌های دیگر هم می‌آمدند. همه استاد دانشگاه و دانشمند. لای در را همیشه باز می‌گذاشتند تا مهمان‌ها به راحتی وارد خانه شوند. آرام و بی‌صدا وارد شد و بدون اینکه حاضران متوجه شوند، گوشه اتاق نشست. دکتر داشت حرف میزد و نظریه جدیدی درباره ذرات بنیادی داشت. توضیحاتی درباره نظریه و ملاقاتش با اینشتین. هر ذره‌ای که در نظر می‌گیریم مثل الکترون‌ها یا پروتون‌ها دامنه موجودیتشون تا کهکشان‌ها هم کشیده میشه. برای شناسایی دقیق اونا هم باید اجزای دیگه عالم رو هم در نظر گرفت. علامه جعفری آهسته به میان حرف‌های دکتر حسابی آمد. اتفاقاً شیخ محمود شبستری هم مطلبی گفته که شبیه نظریه شماست. چشم‌ها به سمت علامه جعفری برگشت. شبستری میگه جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر جزئی به جای خیش نیکوست. اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. دکتر حسابی که معمولاً عادت داشت در مقابل نظرات دوستانش فقط شنونده باشد، با وجد و هیجان زیادی به سمت علامه آمد. شبستری؟ درست شنیدم؟ این شبستری کیه؟ علامه لبخندی زد. شبستر یکی از شهرهای نزدیک ولایت ما تبریزه. شیخ محمود شبستری هم از عرفای بزرگ قرن 8 دکتر حسابی کاغذ و خودکارش را درآورد. میشه این بیتایی را که گفتین دوباره بگین تا بنویسم؟ علامه جعفری از این حال دکتر حسابی به وجد آمده بود. دکتر لازم نیست. گلشن راز شیخ محمود شبستری رو براتون میارم. ضمناً اگه قابل بدونین یه سفرم با هم بریم شبستر تا اونجا رو بشناسین و درباره شبستری هم حرف بزنیم. دوستی و مصاحبت علامه جعفری و دکتر حسابی تا 24 سال بعد، تا وقتی دکتر حسابی زنده بود، ادامه پیدا کرد. مرغ نروژی. مرداد 1377 بود. غلام رضا از نروژ به ایران برگشت. میخواست بعد از دیدن پدرش و دعای خیر او برای گذراندن دوره فوق دکترا دوباره به نروژ برگردد. وقتی به ایران رسید فهمید چیزی در خانه تغییر کرده است. خبری از بگو بخندهای همیشگی نبود. غباری از غم روی خانه پاشیده شده بود. انگار همه ناراحت بودند به جز پدرش که با لبخند همیشگی او را در آغوش گرفت. وقتی صدای سرفه ها و خسخس سینه پدر را شنید و نگاهی به برگه آزمایشات کرد، ماجرا را فهمید. پدرش علامه محمد تقی جعفری سرطان ریه داشت. علامه به درخواست غلام رضا همراه او شد تا برای درمان به نروژ برود. موقع خداحافظی رو به پسر دیگرش جلال الدین کرد. ببین جلال الدین جان، من میدونم که این سفر برگشتی نداره. وقتی مردم درباره من اغراق نکنین. جلال الدین اخم کرد. علامه خندید. جلال الدین جان، وقتی به پشت سرم نگاه میکنم میبینم چه زود گذشت و من نفهمیدم. در نروژ یک شب یکی از دوستان غلام رضا پدر و پسر را برای شام دعوت کرد. تدارک مفصلی دیده بود، اما مدام چشمش به مرغ وسط سفره بود. هی آن را نگاه میکرد. علامه ماجرا را فهمید. دهان و بینیش را گرفت. این مرغ برای من خوب نیست، بهم سوپ بدین. فردای آن شب دوست غلام رضا به او زنگ زد. غلام رضا، میخواستم یه چیزی بهت بگم. خوشحالم که بابات مرغو نخورد. اون مرغ زپ اسلامی نشده بود، یه مرغ مرده بود. خود منم شرمنده بودم که نتونستم مرغ خوبی بگیرم. غلام رضا به پدرش نگاه کرد که سرفه هایش بیشتر شده بود. قرار بود آخر هفته به لندن بروند تا پدر را در بیمارستان لیستر بستری کنند. دکترهای نروژی کاری از دستشان بر نیامده بود. علامه جعفری چند روزی در بیمارستان بستری شد، اما سرطان ریه کار خودش را کرد. دوشنبه 25 آبان 77 و در شب مبعث بلاخره آن خبر تلخ آمد. علامه جعفری در 73 سالگی درگذشت. چند روز بعد پیکر پسر کریم نانوا که حالا به فیلسوف شرق مشهور شده بود در جوار حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. سکه سرد، سیلی داغ. چه غلطی داری میکنی؟ دستش در صندوقچه بازمانده خشکید. سکه سرد در کف دستش یخ کرد. با وحشت به سمت در نگاه کرد. پدر بود که در درگاه در ایستاده بود. نور بیرون او را مانند سایه‌ای بی‌شمایل نشان می‌داد، اما عصبانیت پدر را حس می‌کرد. بازم رفتی سراغ صندوق؟ کلیدش از کجا کش رفتی؟ پدرش کلید را زیر فرش پنهان کرده بود و او این پنهانکاری را از پنجره باز اتاق دیده بود. ناگهان درد سوزناکی بر سمت راست صورتش نشست. سیلی پدر عباس را از صندوق که دهانش باز مانده بود کنار زد. منتظر نماند تا پدر در صندوق را ببندد و دوباره سراغش بیاید. از درگاه در بیرون جهید و به حیاط پرید. صدای پدرش را پشت سرش شنید. وای به حالت اگه یه بار دیگه بیای سراغ صندوق. کوچه های خوی مثل همیشه خلوت و سوت و کور بود. اما عباس چشم بسته هم بلد بود تا کتاب فروشی میرزا عبدالله سنایی برود. عباس بیا بریم سر بازارچه بستنی بخوریم. اصغر بود، پسر همسایهشان، که هم در مکتب ملا کبرا کنارش می نشست و هم در حجره مسجد خان که صبحا مدرسه می شد. هم کلاسیش بود. هم سن و سال بودند، اما اصغر دنبال خوردن بود و او دنبال خواندن. بی اختیار دستش را در جیب فرو برد. دستش که سرمای سکه کش رفته از صندوق را حس کرد، لبخند به لبانش آمد. اما آن را خورد. تو برو، من بستنی نمیخوام. اصغر نیشخندی زد. معلومه که نمیخوای. طبق معمول میخوای بری سراغ میرزا سنایی. عباس دیروز در پیشخوان کتاب فروشی میرزا عبدالله کتاب کلیله و دمنه را دیده بود و میخواست آن را بخرد و بخواند. نفهمید کی به کتاب فروشی رسید. میرزا عبدالله انگار که منتظرش باشد به استقبالش آمد. و عباس آقا، اومدی دنبال کلیله و دمنه؟ عباس سرش را به نشانه تأیید تکان داد و سکه را روی میز گذاشت. این که کمه. ته دل عباس خالی شد. اما باهات راه میام. کتابو ببر، بقیه پولو بعدم بیار. میرزا عبدالله این حرفها را زد و کلیله و دمنه را روی میز به سمت عباس سر داد. عباس کتاب را برداشت. میخواست با سرعت از کتاب فروشی بیرون بزند تا زودتر خواندن آن را شروع کند. پس اومدی اینجا. نور دور مرد ایستاده در درگاه کتاب فروشی را گرفته بود. صورتش دیده نمیشد، اما هیکل و صدای پدرش را داشت. مرد وارد کتاب فروشی که شد صورتش معلوم شد. صورت عصبانی پدر بود. آنقدر عصبانی بود که حتی جواب سلام میرزا عبدالله را هم نداد. سمت راست صورتش مورمور شد. بی اختیار دستش را به سمت راست صورتش برد و چشمانش را بست. علی آقا صبر کنیم. من بهش گفتم کلیله و دمنه رو بخره. برای درسش لازمه، به خصوص باب زاغ و بومش. چشمانش را باز کرد. مرد دیگری در درگاه ایستاده بود. صورتش را نمی دید ولی صدایش را می شناخت. آقای کلانتری معلمشان بود. پدر بدون اینکه به عباس نگاه کند به میرزا عبدالله خیره شد. قیمتش چقدر میشه؟ منتظر جواب او نماند. چند سکه روی میز گذاشت و از کتاب فروشی بیرون رفت. عباس با کتابی زیر بغل از کتاب فروشی بیرون زد. سکه درون جیبش مانده بود. چند دقیقه بعد سردی سکه در کف دست پدرش پخش شد. سپاسگزاریم که با این برنامه کتاب هفته همراه بودید. امیدواریم از این قسمت کتاب داستانهای کوتاه از بزرگان ایران بهره لازم رو برده باشید. تا فردا شب که با قسمت دیگری از این کتاب در خدمتتون هستیم، شما رو به خدا می‌سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رایونین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را